بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک ایها الامام المأمون، السلام علیک ایها المقدم المأمول، السلام علیک بجوامع السلام، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. و همچنین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر. خدا رو شاکریم که باز هم توفیقی است در خدمت شما باشیم. از این قاب جهانی و از برنامه دستانداز مجدداً پای معارف اهل بیت و دفاع از محضر اهل بیت خواهیم نشست ان شاء الله. امشب ان شاء الله استفاده خواهیم کرد از بیانات کارشناس محترم این قسمت از سری برنامه‌های دستانداز، جناب استاد مؤمنی عزیز. سلام علیکم، عرض خوش آمد خدمت شما.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همچنین تک تک شما بینندگان عزیز و محترم. ما هم در خدمت شما هستیم ان شاء الله که آنچه که حق باشه خدا بر زبان ما جاری کنه
ان شاء الله. استفاده خواهیم کرد. تشکر از شما. جا داره که تبریک و تهنیت عرض بکنم که در آستانه میلاد با سعادت ابوالمهدی ابوالحجه حضرت امام حسن عسکری علیه السلام هستیم. ان شاء الله که دلهاتون شاد باشه به شادی اهل بیت تو این ایام. هر چی عیدی از خدا میخواید ان شاء الله به برکت وجود نازنین حضرت امام حسن عسکری علیه السلام بگیرید از خداوند متعال و رأس همه حوایجمون ان شاء الله تعجیل در فرج فرزند برومند آقا امام حسن عسکری علیه السلام، امام زمانمون عجل الله تعالی فرجه الشریف باشه. قبل از اینکه به مباحث اصلی برنامه دستانداز بپردازیم و کلیپ ها رو پخش کنیم و انشالله پاسخ ها رو بشنویم، یادآور میشم که راه های تماس با برنامه زیرنویس میشه. عزیزان میتونن تماس بگیرید، اگر نکته پیشنهادی، انتقادی، سوالی، شبهه ای داشتید در برنامه مطرح بکنید. سامانه پیامکی 3015-15-15 هم در اختیار شماست، میتونید در طول هفته با ما در ارتباط باشید. از نظرات شما انشالله استفاده خواهیم کرد. کلیپ اول رو ببینیم، برمیگردیم خدمت شما خواهیم بود.
خرافه رو باید زنده نگه دارن در بین مردم. این ایجاد کین، حقد، عداوت، دشمنی، بله، نگاه یک رافضی به یک سنی این است که این سنی فرزند همان کسی است که فاطمه رو به شهادت رسانده. نگاهشون همین نگاه است. و این کینه و این عداوت رو باید همیشه در عزاداریاشون، در مجالسشون، در شعاراشون زنده نگه دارن.
خب این وهابیت خبیث و این کارشناسان وهابی که نماینده این فرقه شومند انقدر از ورق زدن تاریخ میترسن که ما شیعه ها دست رو هر جای تاریخ بگذاریم انگار اینها به یک جایشون بر میخوره. حالا روی عاشورا یه بحثی، روی فاطمیه یه بحثی، روی جنگ احد، صلح حدیبیه، هر کجا رو بذاریم اینها آه از نهادشون بلند میشن. ان شاء الله پاسخ کلیپ رو خواهیم شنید.
بله، خب مجددا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. واقعا اول از هرچی مقدمتاً تعجب میکنه که کسانی این جمله رو میگن که شیعیان با عزاداری هاشون ایجاد عداوت و حقد و کینه میکنند. خب کسانی دارن این حرف رو میزنن که اینها خودشون عامل اصلی تفرقه در جهان اسلامند. وهابیتی که شما ملاحظه بفرمایید، ما میخوایم بگیم وهابیت اتفاقا عامل اصلی عداوت و تفرقه در جهان اسلامه. شما آقایون مبلغان وهابی اولا حساب خودتون رو با عموم مسلمین و حتی اهل سنت جدا کنید و مردم متوجهند. شمایی که خودتون مروج خشونتید، شمایی که تخم عداوت و کینه رو در میان مسلمین پاشیده اید، سال هاست که با قرائت غیر معقول و غیر واقعی از دین و شریعت این همه مسلمانی که شهادت به لا اله الا الله میدن، شهادت به محمد رسول الله میگند و اینها رو رمی به شرک و کفر میکنید، تکفیر میکنید، جان و مال مسلمان ها رو اینها هدر میدونید. شما در سابقه و خلاصه کارنامه خودتون پرونده خوبی در این زمینه ندارید. اتفاقا گفتارهای ما، گفتارهایی که در مجالس عزای شیعه گفته میشه، اتفاقا برای تعدیل این تفکر شماست. شما نگاه کنید، شمایی که به تعبیر قرآن میگه که اشداء علی الکفار باشید رحما و بینهم، ما شما رو وقتی ملاحظه میکنیم، خصوصا مروجان فرهنگ وهابیت که شما مبلغانش هستید، شما نگاه میکنیم که برعکس این آیه دارید عمل میکنید. دقیقاً اشداء علی المسلمینید رحماء با کفار. خب ما آیه قرآن و تمام مؤمنین مسلمین، این آیه قرآن رو دیگه از مباحثیه که همه الان التفات دارن، خصوصا قرآنی که میفرماید لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود. الان صهیونیستای جنایتکاری که دارند داد تمام انسانهای آزاده و تمام بشریت رو درآوردن به خاطر جنایات و ظلم و ستم خودشون، شما حاضر نیستید حتی با اونها مقابله کنید، شما حتی زبانن حاضر نیستید اونها رو محکوم کنید. چند تا برنامه اختصاص دارید به نقد اینها و تفکر اینها و کشور اینها و اقداماتی که اینها دارن انجام، با اینکه دارن برادران مسلمان شما رو میکشن، دارن برادران و خواهران مسلمان رو ما رو میکشن. خب میدونید که مردم فلسطین به هر حال اهل سنتند. خب این نشون میده که اتفاقا اون کسی که با برادرها، با مسلمین ناسازگاری داره، شمشیرش رو به جای اینکه بر علیه کسانی معرفی کنه، شما میگید که عداوت و کینه. خب عداوت و کینه قرآن میگه اشد الناس عداوتن للذین آمنو، اینا هستن الان صهیونیستای جنایتکار. شما این عداوت و کینه رو بین مسلمین دارید رواج میدید، شما بلاد اسلام رو بلاد کفر میدونید، به جای اینکه با اونها بجنگید دارید با مسلمین میجنگید، مسلمین رو دارید به جان هم میندازید تکفیر. ما در شیعه کجا داریم چنین چیزی؟ کجا داریم شیعیان ما فتوای جهاد بدن بر علیه برادران و خواهران اهل سنتشون؟ شما خودتون رو خلاصه قاطی بقیه نکنید. یعنی این تعبیری که شما میفرمایید، ما نگاه میکنیم دلسوزی شما برای دین و شریعت و مسلمان ها نیست، نگاه میکنیم به هر حال اون آیین و دین محمد ابن عبدالوهاب رو به جای آیین پیغمبر رحمت ما دارید به دنیا عرضه میکنید و باعث شده که این همه بین مسلمون ها خصومت و کینه و درگیری ایجاد بشه. خب خلاصه مردم ما حساب شما رو با حساب اهل سنت عادی و مردمی که هستن از مسلمین جدا میدونند. و این اولا اگه شما هم میخواید طبق خلاصه قرآن عمل کنید، ما نگاه میکنیم آیه شریفه قرآن داریم میفهمند که شما ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوتون که انه ولی حمیم. عداوت هم اگه بود شما با خوبی جواب بده، که ما سعی ما الان در این مباحث به همین شکله. خب شما به این آیه عمل کنید، شما مسلمونایی که خلاف آیات قرآن، قرآن میگه در سوره مبارکه نساء آیه 94 میگه ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، ولی شما به هر کدوم از مؤمنین و مسلمان، هر کی هم فکر شما نبود، فوری کافر و مشرکش میدونید. اینا عداوت ایجاد میکنه. پیغمبر، این آیه قرآنه، پیغمبر ما فرمود، صحیح مسلم داره، صحیح بخاری داره، مصنف عبدالرزاق داره، مصنف ابن ابی شیبه، تمام چون مستند از مستندات بسیار قوی، همه جا نقل کردن. پیغمبر فرمود امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَسَمُوا مِنِّي دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ. تا زمانی من مأمور به قتالم که کسی زبانن بگه لا اله الا الله مسلمان بشه. شما صبح و شام دارید مسلمونهایی که شهادت به لا اله الا الله میدن، شهادت به محمد رسول الله میدن، اینا رو تکفیر میکنید. اینا عداوت و کینه ایجاد میکنه، نه مجالس ما.
یادمون نمیره که تو همین دوران اخیر چقدر داعشی که همینها آقایون براشون پول جمع کردن، دفاع کردن ازشون، براشون تئوری چیدند، چقدر افراد رو به جرم این که فقط شیعه بودند یا متهم به شیعه گری بودند، اینها گردن زدن، به بدترین وجه شکنجه کردن. ولی از اون طرف ما یک فتوای حضرت آیت الله سیستانی رو داریم که فرمودن که به اهل سنت نگید برادران اهل سنت، بگید جان ما اهل سنت. حالا اینا ما رو متهم به عداوت و کینه و دشمنی میکنن با عوام اهل سنت، خودشون شدن داعیه صلح و برادری. این خیلی عجیبه.
کامل اتوان مسئله پیچیده‌ای نیست، یعنی یک کسی یک در ادبیات گفتاری این آقایون نگاه کنه، یعنی اونایی که مبلغ وهابیتند، این کسانی که این ادبیات افراطی رو دارن، در رفتارم میبینیم دیگه، یعنی هم میگن و هم عمل میکنند که چطور بعد از تکفیر به جای اینکه مبارزه کنند با کسانی که اینها رو دشمن درجه یک اسلام و مسلمین میدونه، میان شمشیرشون رو، تیزی شمشیر و برق شمشیرشون رو به روی مسلمین میکشند. خب اینها عداوت و کینه ایجاد میکنه. این گفتیم که این پیامبرم فرمود لا اله الا الله، کسی که شهادت لا اله الا الله میگه. مسلمین به هر حال حساب ایمان در درون انسانها جدا که اونها حرف داریم، ولی به هر حال با همین مسلمانها حتی ظواهر رو شما نگاه نمی کنید، یعنی ظواهر رو هم نگه نمی دارید. به این آقایون میگیم. این اولا. اما حقیقت هم اینه که این آقایی که میفهمند که شما مجالس عزاداریتون این مجالسیه که باعث عداوت و کینه در بین مسلمین میشه و شما اهل سنت رو اون افرادی میدونید که اینها، میگیم که اول نگاه ما به عموم اهل سنت این چنین نیست. این خلاصه از اون اتهامات و دروغ پردازی هایی که همین باعث، یعنی همین گفتاری که شما آقای محترم دارید که میفرمایید باعث میشید شما عداوت ایجاد کنه مجالس شما، ما میگیم اتفاقا همین دروغ پردازی های شما، همین اتهامات شما، اینها باعث میشه که عداوت ایجاد کنه. یعنی مسلمان ها رو دارید به جامعه پیروان اهل بیت بدبین میکنید با دروغ پردازی و با تهمت. خب ما کجا این چنین عقیده ای داریم نسبت به عموم اهل سنت؟ بله، ما در طول تاریخ جنایتکارانی که در صدر اسلام و بعدش و قبلش، منافقینی که قرآن معرفی میکنه و کتابای فریقین بیان میکنند، میگیم آقا حقیقت رو بگید. اینها رو مطالبی رو بیان میکنیم و برای اینکه حق از باطل جدا بشه، اونم بدون توهین، اونم بدون هیچ گونه جسارتی، میگیم آقا حقایق رو برای مردم بیان کنید. خب ما نسبت به نواسبی که به آیه مودت نه فقط عمل نمیکنن، دارن با این آیه مودت میجنگن. و کسانی که در طول تاریخ با اهل بیتی که به اجماع جهان اسلام و ضرورت جهان اسلام که مودت اهل بیت واجب شده بر امت طبق نص آیه قرآن قربای پیامبر، دارن با اهل بیت اون زمان مبارزه کردن، الان هم دارن مبارزه میکنن. بله، ما بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای نواسب رو ما تخطئه میکنیم. نواسب دشتون، اونم این حکم ضروری اسلام رو دارن کنار میذارن و میجنگن. با تا زمانی اهل بیت زنده بودن با اهل بیت جنگیدن، اهل بیت از دنیا رفتن، به شهادت رسیدن، حتی به قبور و گنبد و بارگاهشون هم رحم نکردن، به محبانشون هم رحم نکردن. خلاصه با اینها، از این گذشته، ایشون در گفتار خودشون فرمودن که مجالس شیعه، این مجالس عزاداری که دارید، اینها ایجاد حقد و کینه میکنه. ما خدمت شما عرض میکنیم و خدمت تمامی بینندگان محترممون، به هر حال مجالس شیعه مجالس پنهانی نیستن. شما دیدید در رسانه های ما، در شبکه های ما، مجالس ما اصلا مجالس عمومیه. مجالس عزای ما رو دقت کنید، ما دستروی های عزاداری تو خیابون ها داریم، مسئله پنهانی نیست، یک مجلس خصوصی نیست. ما تو خیابون ها حتی ابایی نداریم که در هر جای دنیا مجالس عزاداریمون علنی برای اهل بیت گرفته میشه. خب محتوای این مجالس در معرض دید عموم مردمه، دارن میشنوند. یعنی اونهایی که اهل حق و انصافن دیدن مجالس ما رو، و عمومی هم هست، مسئله پنهانی نیست. تو این مجالس چه گفته میشه؟ تبیین حقایق تاریخیه. این مجالس ما تو منابع فریقین بر اساس شواهد حدیثی و تاریخی که فریقین اینها رو خلاصه دست صحه گذاشته، برای مردم داره روشنگری میکنه، حقایق تاریخی رو بیان میکنه. در مجالس اهل بیت، در مجالسی که شیعه داری، اولین مسئله مجالس عزاداری ما شیعیان، حالا در مراسم شهادت حضرت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها باشه یا مجالس عزای سایر اهل بیت علیهم السلام، اول از هر چیزی ابراز محبت و عمل به آیه مودت نسبت به خاندان رسالت که فرمودن کسی که ما رو دوست داره در شادی های ما ابراز شادی کنه، در غم ما ابراز غم کنه. این اولا. ثانیا احیای امر اهل بیت، زنده نگه داشتن یاد اهل بیتیه که پیغمبر طبق حدیث ثقلین و خلیفتین به عنوان الگو و اسوه به مردم در کنار قرآن معرفی کرد. این مجالس ما مجالس روشنگری راه حق و از باطله. خب شما این مجالس کجا ایجاد حقد و کینه میکنه؟ اتفاقا روح شهامت، روح ایثار، روح مردانگی و تمام سجایای اخلاقی در مجالس عزای شیعه گفته میشه. همین مجالسی که الان میبینید آثارش، خروجی این مجالس کجاست؟ نگاه کنید، همین مجالس شیعیان باعث شده که الان نسبت به ظلم و ستم و استکبار جهانی، خروجی همین مجالسه که همین شیعیان نمیان با مسلمان ها بجنگند، با دشمنان اسلام دارن میجنگند. میبینید تو یمن و در لبنان و در ایران میبینید اون تفکر مشترکی که داره با ظلم و ستم مبارزه میکنه و با دشمنانی که اساس اسلام رو نشانه گرفتن داره مبارزه میکنه، این خروجی همین مجالسه. خروجی همین مجالس عزاداریه، وگرنه چرا برخی امثال شما چرا موضع نمیگیرند؟ ما از همین مجالس آموختیم که اتفاقا با مسلمان هامون رابطه برادرانه داشته باشیم، ولی با دشمنان درجه یک اسلام ما از امام حسین و همین مجالس یاد گرفتیم که حق و باطل رو بشناسیم، اولویت ها رو بشناسیم. اولویت ها رو شناختیم، از امام حسین آموختیم و از همین مجالسش که نه ظالم باشیم، به کسی ظلم کنیم و نه اجازه بدیم کسی به ما و به جهان اسلام و مسلمان‌ها ظلم و ستم کنه. این در مجالس عزاداری گفته میشه. حالا آقا میفهمند که اینها، این مجالسی که شما میگیرید، اینها کینه‌توزی. اگه اینطوری باشه پس جناب حضرت حمزه سید الشهدا که به شهادت رسیدن در منابع اهل سنت پیامبر فرمود که شما به زنان انصار و امر فرمودند که گفتند که عزاداری کنید و حضرت زهرا مجلس میگرفت، زنان انصار مجلس میگرفتن، پس بفرمایید پیامبر دستور به کینه توزی و عداوت میدادند. آیا اینه؟ آیا میپذیرید این رو؟ قطعا این نیست. خب اهل انصاف خلاصه خوب میدونند.
بسیار خوب. این که توی مجالس شیعه تاریخ بازگو میشه، حقایق تاریخی بازگو میشه و اینها اینقدر به کینه میان، اینقدر عصبانی میشن، این نشون میده که اساس عقایدشون روی چیزایی استواره که ساخته های ذهنی خودشونه و بازگویی تاریخ همینها رو، پایه های عقایدشون رو سست میکنه. از همین انقدر میترسن. ما حالا توی بحث عاشورا داریم که بعضی از بزرگان اینها آمدن گفتن که مقتل سید الشهدا رو نقل نکنید به خاطر اینکه به صحابه بدبین میشن مردم. بله، مثلا راجع فاطمه همینطور، مباحث دیگر تاریخی همینطور. این یه بازنگری جدی در عقاید و مبنای عقایدشون باید داشته باشه.
بله، تعبیر جناب ذهبی اینه، لتصف القلوب میگه. بله. که خب ما اختلافات و مشاجرات اصحاب رو به مردم نگیم، کتمان باید بکنیم، بلکه باید از بینشون ببریم. بله. برای این که اینها رو میگه که بر آحاد مسلمین، برای چون بارها این گفته شده الان نمیخوام بگم، برای اینکه دلها نسبت به اینها خلاصه صاف بشه و محبت همه صحابه در دلشون بیاد. واقعیت هم اینه که آنچه که اینها رو عصبانی کرده اینه که ما حقایق رو بیان میکنیم ولی مبنای اینها مبنای سانسور و کتمانه. الان عصبانی هن، ناراحت هن، حالا جست خیلی مظلومانه میگیرند که شما چرا؟ ما میگیم اتفاقا حق این مردم بدونند، حق این مسلمون هاست، اینها امانت‌های صدر اسلام بود. شما با کتمان این حقایق خیانت دارید می‌کنید به بشریت و جهان اسلام. شما دستتون دست امانتدار نبود که اینها رو دارید سانسور می‌کنید. ما به هر حال رسانه و که شما و ما در این رسانه داریم مطالب رو بیان می‌کنیم، رسانه مأموریتش تبیین حقایقه. شما میفرمایید که شما این حقایق رو نگید، وگرنه شما رو متهم میکنیم به اینکه دارید کتمان، به اینکه دارید کینه و عداوت ایجاد میکنید بین مسلمین. ما میگیم نه، حق اینه که شما پیرو مکتب سانسور و تحریفید خلاصه و میخواید کتمان کنید، و ما چون میخوام اینا رو بیان کنیم شما از این بابت میگید که اینها رو به مردم نگید.
بسیار عالی. اگر پاسخ ها تمام شد ما...
یک نکته دیگه من در پایان این بحث خدمت شما عرض کنم و بینندگان محترم، اینه که درخواستی دارم از همه بینندگان محترممون، کسانی که این برنامه رو میبینند، اینه که یک مقایسه ای نسبت به شبکه هایی که مسائل تفرق افکنانه گفته میشه و مطالب کینه توزانه گفته میشه رو بندازید. آیا در شبکه های ما، خصوصا برحال این شبکه مبارکه حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه شریف، آیا ادبیاتش، آیا منشش، آیا گفتارش و آیا غرض و هدفش برحال از روی کرده ها مشخص میشه اینه؟ و حالا بیاید مقایسه کنید با عبارات و گفتارهای کارشناسانی که در شبکه‌های متعدد و مختلف وهابیت داره گفته میشه. یعنی اتفاقاً حقد و کینه داره از ظواهر گفتار و حتی شکل ظاهر و قیافه افراد میباره. یک مقایسه بشه. آیا شبکه‌های شما و مبلغان وهابیت شما دارن مسلمان را به جهنم میندازند، یا گفتارهای ما برحال شب صبح و شام با اون هزینه های خلاصه اون پول های کثیفی که بعضن خلاصه بعضی از اینها دارند، خب صبح شام دارند بین مسلمان ها اختلاف و عداوت ایجاد می کنند، خلاصه تکفیر می کنند، حکم به جهاد هم می دند و به صغیر و کبیر هم رحم نمی کنند. نتیجه این که مسلمان ها رو مشرک و کافر بودن، بدون اینه که حتی به بچه و بزرگ و کوچیکم رحم نکنن. و عجیبه که اونها اینها رو خلاصه کتمان میکنن، و البته خب برای هر کسی واضحه.
حالا این نکته جالبی هم تو همین کلیپ و کلام این کارنشناس وهابی بود، این که حتی اونجایی هم که میخواد مثلا جست دلسوزی نسبت به جامعه مسلمین بگیره و دعوت کنه به اتحاد و اینها و شیعه رو متهم میخواد بکنه، حاضر نیست که اسم شیعیان و شیعه رو با احترام ببره و با کنایه و
لفظ خرافه رو به کار میبره. یعنی شروعش با اینه، با خرافه است. الان من نمیدونم تعیین کنه که کدوم از گفتارهای ما مثلا خرافه است، حالا تعیین کنه بفهمند که این مسئله تاریخی در کتابای ما نیامده. شما دیدید ما با سیر منطقی داریم از معتبرترین کتب شما داریم آدرس میدیم، البته اگه بپذیرید، یعنی ملزم باشید، و حتی تعبیر رافضی به کار میبره. بعد حالا برید کتابای اینا رو نگاه کنید ببینید اینا حکم رافضی رو چی میدونند، حکم رافضی رو چی میدونند. یعنی از وجوب قتل و خلاصه و این که محدور و دم اعلام کردن و همه اینها، بعد برمیگرده به شیعه ای که میخواد افکار تند و افراطی اینها رو تعدیل کنه در افکار عمومی، به شیعیان ما و کارشناسان ما این عنوان و نسبت ایجاد خلاصه یک دو که اداوت.
بسیار عالی، استفاده کردیم، تشکر از شما. ما یه نکته ای هم نسبت عرض بخونیم نسبت به بینندگان، این که اینها اینقدر از مجالس اهل بیت عصبانی میشن، اینقدر خونشون به جوش میاد، ما رو ثابت قدم تر میکنه که مجالس اهل بیت رو با شکوه تر بگیریم، مجالس محرم رو، فاطمیه رو، مجالس شادی اهل بیت رو تا جایی که میتونیم سنگ تمام بذاریم، چرا که دشمنان الهی، دشمنان حق، دشمنان نور اهل بیت، دشمنان جامعه مسلمین اینقدر از اینها به حرص و به عصبانیت میان، همین اجر و پاداش داره انشالله برای هممون. یه فاصله بگیریم، دلهامون رو جلا بدیم به ذکر اهل بیت علیهم السلام، برمیگردیم باز خدمت شما خواهیم بود.
به خدا سوت و کوره همه جا، به تو وصله همه امید دنیا، این همه تنهایی قصه جدایی و به تو بسته از همه قصه فردا، تو نیستی تا که دردمو روزگار سردمو برای تو بگم و بارون بگیرم. نیستی داغ دوریم و زخمای صبوریم و بذاری یه مرهمی برات بمیرم. بیا آرامش دلم بیا دلم بیا ای ماه روشن بیا خودم دل ها پس خودم شدم تنها کس خودم چرا دوری تو از من بیا. جمعه های رفته و روزای گذشته و انتظاری که به پاد کشیده عالم همه آقای طرف غم دنیای طرف آدمو ندیدنت میکشه هر دم. نه که اشتباه همه کمترین گناه همه که نشوندم تو رو تو یه قلب تیره قایت خیال من با تو خوبه حال من. بیا برگرد به خدا که خیلی دیره. خودم شدم تنها کس خودم چرا دوری تو از من بیا.
به نفسی انت من مغیب لم یخلو منا به نفسی انت امنیت و شائق یتمنا به نفسی انت و نفسی لکل لقاء و الحما یا بقیت الله. انشالله که باشیم ببینیم ظهور موفور و سرور حضرت رو نابودی ظالمین عالم و ظلم رو انشالله به دست با کفایت آقا جانمون امام زمان ما هم در رکاب حضرت باشیم لایق باشیم سرباز کوچکی باشیم بر حضرت بقیت الله اعظم. از شما بینندگان عزیز و گرامی که همراه شبکه ولیعصر هستید و همراه برنامه دست‌انداز تقدیم تشکر میکنم. کلیپ دوم رو ببینیم برمیگردیم خدمت شما خواهیم بود انشاءالله.
الان مدتی هست که قضیه شهادت پیامبر رو مطرح میکنن، پیامبر رو به شهادت رساندن. الان سربسته دارن صحبت میکنن اما آنچه که در لابلای کتاب هاشون و بعضی روایت هاشون که دارن فیلن که این کار میکنن اما آیسایسه اینها رو میشه. الان خوب به یاد داشته باشید و منتظر باشید که از امسال به بعد علی و فاطمه و حسین کمرنگ میشه، شروع میشه شهادت پیامبر. پیامبر رو شهید کردن. حالا پیامبر رو که شهید کرده میدونی طبق روایت های اینها پیامبر رو ابوبکر و عمر با دخترانشون که همسران پیامبر بودن عایشه و حفصه اینها با هم یه دسیسه ای ساختن خلاصه پیامبر رو شهید کردن. خوب الان به دقت ببینید برنامه های اینها رو شبکه های اینها رو سایت هایشون رو صفحات اجتماعیشون رو که از این به بعد شهادت پیامبر مطرح میشه که پیامبر رو مظلومانه شهید کردن.
خب نقطه اشتراکی که با کلیپ قبلی داشت اینه که به نظرم اینها چقدر از بازگو کردن تاریخ میترسند. یعنی ما دست به هر ورقی از تاریخ بگذاریم، هر برهه‌ای از تاریخ رو بخوایم بررسی بکنیم، اینها انگار یک به قول گفتنی آتوی داشته باشند از اون برهه از تاریخ، انقدر دست پاچه میشن، شروع میکنن به تهمت زدن، به کارهای عجیب رسانه‌ای، به قول گفتنی شانتاج خبری که نه شیعیان این رو میخوان بگن به این دلیل. خب چرا اگه ترس ندارید از بحث علمی بکنید، اینکه بحث علمی نشد شما بیایید برای خودتون یک طرفه یک سری چیزایی رو ببافید بگذارید در دهان شیعه، بعد بگید که شیعه میخواد به این نیت این کار رو انجام بده. اصلا نیازی به این حرفا نیست، شیعه خودش سخنگو داره، برای خودش رسانه داره، حرفای خودش رو میزنه و شما هم اگر دلیل علمی دارید، پاسخ جدی دارید، میتونید حرفاتون رو بیان بکنید. نیازی هم به دروغ پردازی و دست پاچه شدن های اینطوری اصلا نیست. پاسخ رو خواهیم شدید.
بله، اول برام خیلی جالب بود که با یک خلاصه سیر زمانی رو داره معرفی میکنه ایشون و میگه که ببینید تا حالا در مورد شهادت علی و فاطمه و حسین صحبت کنه، کم کم داره شروع میشه، ببینید از این به بعد اونا کم رنگ میشه، شهادت پیغمبر پر رنگ میشه. بعد میگه که بعدش هم بیان میکنه حالا پیامبر رو کی شهید کرده، ذکر میکنه که روایات اونو میگه که ابو بکر و عمر دخترانشون همسران پیامبر اینها دسیسه کردن عایشه و حفصه، خلاصه شهادت پیامبر رو شهید کردند و میگه اینا رو مطرح میکنند. خب من برام جالب بود، متوجه نبودم که حالا چی، یعنی ما این مطالب رو میگیم کم کم مطرح میکنیم، یعنی این که نبوده، از خودمون داریم حرف میاریم. حالا قبلا در شبکه‌های ماهواره‌ای نگفتیم مثلا ما 500 سال پیش 1000 سال پیش باید ما تو شبکه‌ها و رسانه‌ها باید می اومدیم می گفتیم. اگه منظور کتاب هاست که خدمتتون نشون میدیم که هم کتابای خودتون اینا رو گفتند هم کتابای ما گفتند. یعنی کتابای فریقین گفته. اگه منظورتون اینه که در خطابه‌ها و گفتارها گفته نشده باز هم داریم. اگه منظورت اینه که در رسانه ها اخیراً شده، اگه میخواید باز بگید که این از جمهوری اسلامی به بعد این حرفا داره گفته میشه، یا بعضی مثل بعضی حرفای دیگه تون میگین از دوران صفویه شروع شده، حالا انشالله ما اسناد خدمت شما میاریم که ببینیم. به هر حال قضاوت با بیننده، قضاوت با بیننده. به قول حضرت عالی ما حراسی از گفتن حقایق نداریم و ما اتفاقاً میگیم بیان حقیقت، اساس دین اسلام حق و حقیقته و بیان حق و حقیقت نه فقط مشکل ایجاد نمی کنه بلکه رفع مشکل می کنه از جهان اسلام، و بلکه کتمان حقیقته که مشکل سازه، سانسور حقیقته که مشکل سازه. خب بسم الله می فرمایید که الان اینا کم کم شروع میشه بحث شهادت پیامبر رو مطرح می کنند. خب بفرما برادر من، شما بفرمایید که آیا این بحث رو بر مبنای استحسان خودتون میگید یا میگید که نقد میکنید به لحاظ دینی؟ اساس منبع وحیانی مورد قبول همه ما قرآنه. پرونده شهادت پیغمبر رو که امکان شهادتش وجود داره برای اولین بار قرآن خود خدای سبحان باز کرده. آیه شریفه قرآن، چرا با تعجب و استبعاد دارید به این سخن میپردازید؟ یعنی گویا شیعه یک حرف عجیب و غریبی میزنه، گویا برای اولین بار داره یک تولید جدید و رونمایی میکنه که حالا شما میگید ها از این به بعد داره شروع میشه. بفرمایید اول آیه قرآن رو، مگه شما قرآن نمیخونید؟ آیه شریفه قرآن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل صلی الله علیه و آله و سلم، افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. آل عمران آیه 144، افا ان مات او قتل. آقا پرونده اینی که پیغمبر یا با مرگ طبیعی میمیره یا اینکه کشته میشه، امکان شهادتش، یعنی اولین جست استبعاد شما رو بگیریم که گویا میخوایم یه حرف عجیب غریب بزنیم. آه تو قرآن اومده این پیغمبر اگه بمیره یا کشته بشه، این اولین نکته. خدای سبحان میفهمان که این مرگ پیغمبر، امکان این که با شهادت و کشته شدن باشه وجود داره. حالا چرا مسئله ای که خدای حکیم و علیم پروندهشو باز گذاشته، شما میخواید پرونده رو ببندید؟ ها شما میگید یه شقشو بگید یه شقشو نگید، ما میگیم چرا؟ قرآن پروندهشو باز گذاشته، دلیل خاصی نکنه داره. نکنه شما نمیخواید ما بحث شهادت پیامبر رو مطرح کنیم؟ نکنه مثل اون بحث کتمان تاریخ باز میخواید آقا قرآن دیگه، آیات قرآنه که، و قرآن و این همه حافظ قرآن داریم. توجه کنند کسانی که اهل قرآنند جهان اسلام،
قرآن پرونده شهادت پیغمبر رو باز گذاشته و این مسئله رو حل نکرده، گذاشته اهل تحقیق برن تحقیق کنن در کتابای تاریخی و کتابای حدیثی. این حرف عجیب و غریبی نیست. چرا مخواد این پرونده رو ما ببندیم؟ آیا دلیلی دارید که خلاف آیات قرآن که این جمله رو گفته باشه که شما موضع میگیرید؟ از طرفی هم آیات قرآن این رو بعید نمیدونه. آیه مبارکه 30 سوره تور میفهمن که نتربسو بهی ریب المنون، دشمنان پیغمبر میگفتن ما منتظر گردش روزگاریم، منتظریم این پیغمبر بمیره. خب یعنی از طرفی قرآن میگه که دشمنای پیغمبر انتظار مرگش رو میکشیدن. یک. دو، در کتابای حدیثی و تاریخی و آیات قرآن شواهدش نشون میده که بارها نقشه قتل پیغمبر رو کشیدند و قرآن هم میگه افا ان مات او قتل. خب چطور با وجود این همه شواهدی که یعنی انتظار میرفت دشمن داره رسول الله و این همه احادیث و ادله و گزارشات تاریخی که نقشه قتل پیغمبر رو داستان لیلة المبیت و از واضحات دیگه داستان گردنه هرشا از مسائل تاریخیه که اینها میخواستن پیغمبر رو بکشن عده‌ای، خب چطور شما میخواد این پرونده‌ای که قرآن باز گذاشته رو شما ببندید؟ پس حرف عجیب و غریبی ما نزدیم. بله. کشف تازه‌ای نگردید شما برادر من، کشف تازه‌ای ندارید. آیه قرآن اولا، ثانیا چرا شما استبعاد میکنید؟ میرسه به مقامات نبی مکرم اسلام و اهل بیت عصمت، شما میفهمند قل انما انا بشر مثلکم، شما میگید آقا اینها رو نگید، پیامبر بشر بود مثل شما.
بله.
میرسه به این نکته که پیغمبر امکان کشته شدنش وجود داره. ای وای، در کلیپای دیگه هم دیدم همین آقا و امثال ایشون بیان میکنن پیغمبر اگه قرار بود کشته بشه چرا وحی بهش، مگه پیغمبر وحی بهش نمیشد؟
بله.
جلوگیری میکرد از این مثل مواردی که وحی شد بهش. آقا چی شد اون انا بشر مثلکم شما؟ یعنی به اونجا که میرسه پیامبر یه آدم عادی، هر اتفاق میکنه واسه، به اینجا که میرسه میگیم آه پیامبر امکان کشته شدنشو بدید، عقلا محاله؟ قرآن هم میگه میشه، اگه شما عقلی هستید عقلا میشه، اگه نقلگرا هستید نقلا هم، اینم نقلای قرآن و روایات رو واسهتون میاریم. بنابراین چطور میشه انکار استبعاد بشه؟ من میخوام اینو نشون بدم، این چند تا آیه قرآن اگه ملاحظه نکردن ملاحظه بفهمن. این دوستان بزرگوار ما اگه امکان داره، قرآن می‌فرماید که افرادی که یقتلون الانبیا به غیر حق، بیان می‌فرماید که انبیای گذشتم کشته می‌شدند و بارها و بارها پیغمبران الهی کشته شدند. این تعبیر رو ببینید، این تعبیر رو ببینید، آیات مختلف قرآن کانو به انهم کانو یکفرون به آیات الله و یقتلون الانبیا. آقا امکان نداره پیغمبران کشته بشند؟ این آیه قرآن. آیه دیگر رو ملاحظه بفرمایید، آیه دیگه قرآن رو ملاحظه بفرمایید، لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. بچشید عذاب خلاص آتش رو. قتل انبیا رو خدا در مورد پیامبران گذشته داره اخبار میده. راجع به همین بنی اسرائیل و یهودیان میفهمان که این یهودیان شما استبعاد نکنی، پیغمبرانی رو به قتل رسوندن و کشتند. خب منافقینی که در میان اقوام گذشته بودن انبیا رو میکشتند، در امت بنی اسرائیل انبیا کشته شدند. پس اگه میخواید بفرمایید این آیه رو نگاه کنید، فبما نقضه میثاقهم و کفرهم با آیات الله و قتلهم الانبیاء و غیر حق و قولهم قلوبنا غلف. این آیه 155 سوره نساء، سوره آل عمران مجددن، سوره آل عمران دو جای سوره آل عمران و سوره مبارکه نساء آیه 155 به صراحت و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم. یعنی اینها نقشه قتل حضرت عیسی مسیح رو هم داشتند. ولی خلاصه وقتی آیات قرآن می‌فرمایند که انبیای گذشته کشته شدند، چطور شما استبعاد میکنید که پیامبر آخر از زمان هم کشته شده باشه؟ این دو دلیل. اگه پیرو به قرآنید، اونایی که میگن که برگردیم به قرآن، آیا ما حرف عجیب و غریبی زدیم؟ خیلی عجیبه. حرفی زدیم که قرآن پروندهشو باز گذاشته اولا، ثانیاً قرآن میفهمند که پیامبران گذشته هم کشته میشدند. خب بفرمایید دلیل این انکار چیه؟ حالا ما سوال میکنیم آیا این همه انبیای گذشته که کشته شدند، با این وجود شما میتونید بگید که نمیشه چنین چیزی؟ آیا به این انبیا وحی نمیشد؟ چون من دیدم یکی از همین کارشناسانشون میگه که اینا بهشون وحی میشد، اینا علم، اگه علم داشتن، خلاصه شما میگید علم داشتن، چطور باید کشته میشدن؟ اینا بهشون وحی میشد. بعد استناد میکنه میگه اینا بهشون وحی میشد. خب آیا انبیای گذشته که کشته شدن به اینها وحی نمیشد؟ آیا اینا علوم ویژه نداشتند؟ این پیامبرانی که میگن به ما علومی داده شده، قد جا انی من العلم ما لم یعتک، علومی به من داده شده به بقیه داده نشدن، آیا به اینها وحی نمیشد؟
بعضیاشون معجزاتی هم داشتن که مثلا از بعضی از قتلها خدا نجاتشون داده، ولی همیشه اینطور نبوده. یعنی این سوالات که گاهی اوقات میپرسن از سر نادانی و نگاه سطحی به دین و سنت الهیه.
قطعا همینه. بله، در مواردی تا زمانی که به تعبیر قرآن اجلون مسمى، ما یک بار ما میگیم که ببینید کیا اهل تدبر در قرآنند. قرآن میگه یه عده اجلی دارند، اجلی که مشروطه و معلقه، و عده‌ای که اجل مسمى دارند. مواردی رو که اجل مسمى نیست و به واسطه اون خلاصه رشادت هایی که اصحاب و بزرگان نزدیک، مثل در داستان لیلة المبید که امیرالمؤمنین با اون ایثار و جانفشانی که میکنه خودش رو در معرض خطر قرار میده و جان پیغمبر رو نجات میده و امثال این موارد، ولی جایی که اجل مسمى باشه شما نمیتونید بگید که چرا اینها کشته شدن. پس دلیل این استبعاد رو اقلا ما متوجه نمیشیم. وقتی که شما مقابله با قرآن دارید تو این استبعاد، اون دیگه باید از اهل انصاف پرسید. نکته بعدی اینی که اسناد حدیثی، تاریخی و تفسیری خود اهل سنت بیان میکنه که قتل پیغمبر رو منافقین فقط انکار میکردن. یعنی اون زمان نگاه کنید، تفاسیر بزرگان اهل سنت در ذیل همین آیه افا ان مات او قتل رو، این رو گفتن داستان شرح این زم نزول این شأن نزول این آیه مبارک داستان جنگ احد بوده و تعبیرشون اینه: فقال المنافقون لو کان نبیا ما قتل. اگه این راست میگفت پیغمبره کشته نمیشه. دارید حرف منافقین رو تکرار میکنید. اسنادش رو میگیم براتون که چطور بزرگان خودتون بیان میکنند که تفاسیر رو نگاه کنید ذیل این آیه، اگر این پیغمبر بود نباید کشته میشد. این دقیقا نگاه کردم ادبیات، گویا این ادبیاته. اگه این پیغمبر، و تعابیر این دیدم که وقتی گفتن که قبلا پیامبرانی اومدند و خلاصه اگه این کشته بشه، گفتن که قومی گفتن من اهل الارتیاب والمرض والنفاق، من اهل الارتیاب والمرض والنفاق. خودتون تحقیق کنید نسبت به این واژه ها. منافقین میگفتن اگه پیغمبر باشه نباید کشته بشه. خب اینم یک نکته. پس ببینید این نکته، قالو لو کان محمدن محمدون رسولا ما مات ولا قتل، این رو لطفا، این کلید واژه رو به شما میگم یه تحقیقی بکنید، ما هم این قضیه رو باز میذاریم. اما پاسخهایی از با اجازه شما و بینندگان محترممون، ما پاسخهایی بس شهادت پیغمبر رو از کتابایی معتبر اهل سنت خدمتتون عرض میکنیم. ایشون فرمودن که میگن که پیغمبر رو مسموم کردن، به شهادت رسوندن. من فعلا با صرف نظر از این که قاتل پیغمبر و اون کسی که دستن در کار شهادت پیغمبر کی بود، اول میخوام اصل این استبعاد رو بگم. کتابای شما، بزرگان شما، شما پیرو چه دینی هستید؟ آیه مبلغی که میگی که من مدافعه، شما مبلغ وهابیت، ببینید دینتون رو از کی گرفتید؟ نمیدونم. من واسه شما اسنادی میارم که تمام بزرگان شما از صدر اسلام تا حالا اینا به صراحت کسانی که گفتن پیامبر شهید شده، پیامبر مسموم شده، حالا فعلا بماند، چون شما اصلشو دارید انکار میکنید. دیدید شما دیدید تو این کلیپ، یعنی اگه فرصت داشتیم دوست داشتم این کلیپ چند بار پخش بشه که آقا با یه حالتی میگه که اینها از این به بعد گوش به زنگ باشید، اینا میخوان شهادت پیغمبر رو مطرح کنن. من میگم که بینندگان محترم، گوش به زنگ باشید یا نباشید، اهل مطالعه و تحقیق هر کی باشه نگاه کنه اسناد پره از این که خود بزرگانشون گفتن پیامبر مسموم شده به شهادت، ولی شما دارید کتمان میکنید.
این زنگی که میگه گوش به زنگ باشید خیلی وقت پیش نواخته شده.
شما ببینید بزرگانی که به صراحت فرمودن که پیامبر مسموم شده و به شهادت رسیده، یکی این که اسناد بزرگان اینها کسانی هستند که حتی وهابیت هم اینا رو قبول داره. شما ببینید طبقات ابن سعد زهری رو نگاه کنید، طبقات کبرا رو، بزرگانی که به صراحت میگه اسنادش صحیحه، از شعبی نقل کردن، والله لقد سم رسول الله، دقت کنید، سم رسول الله مسموم شد، ببخشید، صلی الله علیه و آله و سلم و ثم ابوبکر صدیق و قتل عمر ابن الخطاب و قتل عثمان و قتل علی ابن ابی طالب و ثم الحسن ابن علی. یعنی میاد افراد رو ذکر میکنن، بعد میگه از بینشون پیغمبر مسموم شد، حسن ابن علی مسموم شد، بعد میگه که و قتل حسین ابن علی صبرن. خب اسنادشو من خدمتتون نشون میدم، این اگه امکان داشته باشه سرورانمون نگاه کنید، این کتاب مستدرک علی الصحیحین، نمیدونم اگه بشه این زوم بشه این عبارت، که این قسمتی که از شعبی نقل میکنه، لقد والله لقد ثم رسول الله و ثم ابوبکر، ابوبکر مسموم شد، ابوبکر مسموم شد، پیغمبر مسموم شد، بعد میگه که حسن ابن علی هم مسموم شد، ثم رسول الله. خب
آدرس این کتاب میفهمید؟
آدرس مستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحه 61. من اسناد مختلفی رو میارم خدمت شما که چطور بیان میکنه. عذرخواهم که خدمت شما اسنادی رو میارم از عبدالله ابن مسعود، از بزرگان اصحاب، اسناد و خدمتتون نقل میکنیم که چطور همه اینها گفتن که پیامبر مسموم شده، و تعبیرها رو خدمتتون نشون میدیم. یکی مصنف عبدالرزاق داره جلد 5 صفحه 269، آقای طبقات ابن آقای زهری در طبقات الکبرا داره این حدیث رو نقل میکنه جلد 2 صفحه 201، احمد حنبل داره، ابن کثیر دمشقی داره، ابن ابوالفدا داره، ابن کثیر دمشقی ابوالفدا جلد سیره نبویه جلد 4 صفحه 449 داره، سیوطی داره و امثال ایشون. خب بیان میکنن افرادی که به صراحت میفرمایند و اسنادش رو هم گفتن اسناد صحیحه، اسناد رو هم بیان کردن که اسناد صحیحه، که پیغمبر اکرم مسموم شدن. تعبیر دیگه ای رو من این تعابیر رو میگم خدمت شما، کسانی که اهل علم و اهل تحقیق هستن برن نگاه کنن، برن تحقیق کنن که پیغمبر مسموم شد. این عبارت اگه شما رو اقناع میکنه، عبارات دیگه میگه که آقا ابی اعلا داره، و جالبه مسند ابی اعلای موصلی که گفتن و رجاله رجال صحیح، با رجال صحیح هم نه، جزئیاتی رو هم نقل میکنه، جزئیاتی رو ایشون نقل میکنه که چطور شد در خانه پیغمبر چه اتفاقی افتاد. آدم واقعا تعجب میکنه که، و قلب انسانم به درد میاد، اشرف مخلوقات خدا، شخصیت اول جهان اسلام، الان چند میلیارد مسلمان هنوز نمیدونند که این پرونده‌ای که باز شده افا ان مات او قتل و گفته شده که پیغمبر مسموم شد به شهادت رسید چطور بود داستانش. این تعبیر رو که پیغمبر مسموم شدند، این که تعبیر رو که پیغمبر اکرم مسموم شدند با عناوینی و اتخذه شهیدا، که این پیغمبر به شهادت رسیدند، اصحاب رو، من نقل دیگه رو نشون بدم که چطور میفهمند که پیغمبر اکرم تعبیری که از پیغمبر اکرم سر بفرمایید، عبارتی که واتخذه شهیدا که پیغمبر اکرم مسموم شدند و تعبیر شهادت به کار میره راجع به پیغمبر اکرم، من نرم افزار رو الان با این تعبیر که پیغمبر اکرم واتخذه شهیدا، عبارت انقطاع و ابهری رو بزنم.
ما یه نکته رو به بینندگان عزیز عرض کنیم تا شما فایل رو پیدا میکنید و سند رو نشون میدید. اینها اصلا کارشون مقابله با تاریخ، اینا الان شهادت پیغمبر رو زیر سوال میبرن و انکار میکنن، کتمان میکنن. شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به نوعی انکار میکنن به خاطر اون حقد و کینه‌ای که نسبت به اهل بیت دارن. شهادت امام حسن مجتبی رو به نوعی کتمان میکنن. شهادت امامان دیگر ما که مسموم شدن رو با عناوین مختلف، دلایل واهی مختلف میخوان زیر سوال ببرن. و اگر روشون میشد، حالا راجع به عاشورا و واقعه شهادت امام حسین علیه السلام هم ما توی ایام محرم و برنامه‌های گذشته شبهات اینها و شبهات بچگانه و ساده اینها رو پاسخ دادیم، ولی واقعا اگر اینها به قول گفتنی روشون میشد و میتوانستند این دروغ رو هم بگند، میگفتن امام حسین علیه السلام شهید نشده، در صورت که دیگه وقایع تاریخی مشخصه برای هر اهل انصافی که بخواد یک ذره انصاف داشته باشه، قدری بله. کتب رو ورق بزنه، تاریخ رو ببینه، وقایع مشخصه.
بله، این عبارت رو سروران نشون بدند در طبقات کبرای ابن سعد
زهری.
بله، طبقات کبرای ابن سعد، این تعبیر رو ببینید، جلد 2 صفحه 202. پیامبر فرمود، میگه که بعد از آنی که پیامبر در خلاصه مریضیش بود، میگه که اونجا گفت مسموم شدم، فرمود هادا کان هادا اوان و انقطاع و ابهری. این ابتدا این که رگ قلب من، خلاصه این پیغمبر اکرم فرمود این پاره های جگر من دارم مشاهده میکنم داره پاره میشه، و توفی رسول الله شهیدا، و توفی رسول الله شهیدا. آقا این طبقات ابن سعد زهریه، ده ها سند به این شکل داریم.
بله.
توفی رسول الله شهیدا، پیامبر با شهادت از دنیا رفت. بله. این اسناد رو ده ها کتاب دیگه از کتب اهل سنت نقل کردن، که حتی از همه مهمتر نقلیه که در صحیح بخاری اومده. این نقل صحیح بخاری هم عنایت بفرمایید صفحه 16-11 میفرمایند که وجدت انقطاع ابهری من ذلک السم، این از اون سمی که به من دادند این خلاصه جگر من پاره شد، جگر من پاره شد. و توفی شهیدا عباراتیه که بزرگان اهل سنت خودشون گفتن، از جمله طبقات کبرای ابن سعد. فمات رسول الله شهیدا، مات رسول الله شهیدا، ده ها سند دیگه بر این وجوده. چون من فقط به خاطر ضیق وقت من صرف نظر کنم از این زود رد بشم، این عبارت یک کلید واژه بود گفتم که رسول الله با شهادت از دنیا رفت، به صراحت بیان کردن که پیغمبر جگرش پاره شد، به صراحت بیان کردن که پیغمبر مسموم شد، و به صراحت فرمودن گفتن که پیغمبر شهید شد، به شهادت رسید. حالا نقل ها این که پیغمبر داریم که در اون وقتی که در گفتن مریضیش بوده، فرمودن قبلا هم من یک زن یهودی به من سم داده. حالا با صرف نظر از این که چی بود داستان، آیا همون بود یا بعد از 3-4 سال اتفاق دیگه ای افتاد، ما میگیم شما رو ارجاع میدیم به گفتار بزرگان خودتون، گفتار بزرگان خودتون. ما میگیم آقا ما قرائن و شواهدی داریم، تو این فرصت اندک من فقط جنبندی لازم میدونم داشته باشم. آقا قرائن و شواهد در کتابای خودتون اومده، بزرگان درجه یک و مصنفین معتبر خودتون بیان کردن، میفهمن که در آخر عمر پیغمبر لددناهو ببینید تعبیر رو، یعنی به زور دوایی رو، کتب لغت رو نگاه کنید، لسان العرب رو ببینید، به زور دهان بچه‌ای رو بگیرند و داخل دهانش چیزی بریزند، سمی یا دارویی رو. تعبیر میگه که لددناهو، بعد تعبیر حضرت اینه که مگه نگفته بودم، نهی کرده بودم این دارو رو به من ندید. بعد نسبت به این اتفاق که در حجره پیغمبر آخر عمر پیغمبر تصریح میکنه که عده‌ای به زور دوایی رو به من خوراندند، بعد نهی کرده بود، بعد پیغمبر اکرم یک دفعه پاهای مبارک پیغمبر فلج میشه، به تعبیر خودشون یخطان الارض، پاهای پیامبر به زمین کشیده میشد، دوای اجباری نهی پیغمبر، و از طرفی هم پیامبر طعنه زد به برخی از همسرانش که شما سویهبات یوسفید و با من این رفتار کردید. پیامبر 63 ساله سرحال جوان، پیامبری که در جنگ ها دلاوران بهش پناه می آوردن، چی شد که پیغمبر یک دفعه مسموم شد؟ اسناد مفصلی داره که ما حالا نرسیدیم جزئیات رو بگیم.
بعد زمان ما هم خیلی گذشته، دوست داشتیم بیشتر بشنیم، ولی خب دیگه زمان به پایان رسیده، ما زمان رو خیلی از دست دادیم، زمان برنامه گذشته. از همه شما بینندگان عزیز و گرامی تقدیم تشکر می‌کنیم، دعا می‌کنیم که خدا ان شاءالله فرج منتقم آل الله را برسونه. اللهم عجل ولیک الفرج یا علی مدد.
بشتابه روح ادادت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.